أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذکر دارم گفتنیم تلویزیون های مسجد رو روشن کن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای در دنیایی که هستیم، برای اینکه چیزی رو بشناسیم، علم بهش پیدا کنیم، شناخت بهش پیدا کنیم، میایم نشانه میگیریم ازش. میگیم مثلا این رهله اگر میخوای بشناسیش اینطوریه، دو تا پایه داره، دو تا پایه در بالاش داره، قرآن رو میگذارن، قرآن رو میگذارن روش، پرتقال چه میوه‌ایه نشونه داره، این میوه از این جوره درخت داره، رنگش قرمزه، طعمش ترش، شیرینه، پره پره است، این گونه. برای شناختن از نشانه هایی که یک شیء داره ما اون شیء رو میشناسیم یا نه، چیزی رو که شناختیم، بلدیم، میفهمیمش، نشانه میگذاریم تا از ذهنمون نره. آدرس خونه فلانی رو بلدی؟ آره. خب بگو. نگاه کن چهارراه اول که میری، نه، دومی، سمت راست، کوچه اول، داخلش دو تا کوچه فرعیه، سمت چپی، خراب کردن، دارن یک ساختمونی رو میسازن، رو تیراهن ساختمون هنوز، بغلش یک در چوبیه، اونم نه، در بعدی خونه محمد آقا. بهش میگه بابا من میخوام یه چیزی رو پست کنم، آدرس پستیشو بفرستم. نه، آدرس پستیشو بلد نیستم، ولی من یک بار رفتم خونش، خونش رو، راهش رو بلد شدم، برای خودم نشونه گذاشتم، اون خونه تیراهنیه، اون اسکلتی تیراهنیه، چهارراه فلانیه، میری برسی به خونه محمد آقا. پس ما برای شناختن یا اینکه چیزی رو که شناختیم از ذهنمون نره نشانه استفاده میکنیم. خدای متعال در قرآن در سوره معارج برای اینکه مؤمنین رو بشناسیم 10 نشانه ذکر کرده. 10 تا نشانه. مؤمن کیه؟ حالا میخواییم بشناسیم. نشونه گفته. اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، دهم. 10 نشونه. اینجا هم کفایت نکرده. توی سوره مؤمنین هم تقریبا میشه گفت تکرار همین نشانه ها. دوباره خدا تکرار کرده. برای اینکه این مطلب خوب تو ذهن بشینه. مؤمن رو میخواید بشناسید؟ اینه. این نشانه ها باید در مؤمن باشه. آیا به همین یک راه اکتفا کرده خداوند متعال؟ نه. برای شما نشانه های هم آورده، نشانه های هم ذکر کرده که شما اگر این 10 نشانی رو در یک کسی دیدید، شناختید مؤمن چیه، به صورت نظریه فهمیدید مؤمن کیه، حالا شروع میکنه قرآن به آوردن نشانه مؤمن. گفتیم کجا اون تیراهنه ساختمونه، حالا میاد قرآن معرفی میکنه، میگه این مؤمنه، بعدش نفر بعدی رو معرفی میکنه. یکی از نشانه هایی که فرصت من اگر اجازه بده امروز میخوام بیان کنم این آیه. خداوند متعال در قرآنش میفرماید الذین، آیه رو از رو بخونم که اشتباه نشه روزم باطل بشه، والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن کیا؟ مؤمن کسیه که وقتی با شما بهش امانت میدید امانت رو رعایت میکنه. خب اول مطلب، امانت چی هست؟ نگاه کنید، امانت همینیه که الان همتون تو ذهنتون حاضر شد. من یک چیزی رو، یک مالی رو، یک شیعی رو، من مالک میدم خدمت شما. شما به عنوان یک فرد امین قبول دارم که این مالم رو در اختیار شما قرار میدم. این پیش شما میمونه. حفظ این مال واجبه. اگر در صورت تقصیر یا قصور این مال فتشهی بهش وارد بشه، ذره‌ای به مشکل بهش بخوره، این مال شما مدیونی، شما ضامنی. این میشه امانت. پس یک قرارداد به حساب، قرارداد بین من و شما که این قرارداد یک سری چیزهایی رو به گردن شما بار میکنه. اولا حفظ، دوما اگر در صورت تفرید و افراد این مال خراب شد شما ضامنی. بعد میاد بیان میکنه، میگه اینها از اماناتشون چی هست؟ راعون. راعون یعنی چی؟ نگاه کنید، راعون یعنی از رعیه میاد. رعیه یعنی حفظ، یک حصار میکشه دورش، حفاظت همه طرفه. این شخصیت های سیاسی رو دقت کردید، وقتی یه جای را میرن از طرف راستش یکی را میره، از طرف چپش یکی دیگه داره را میره، از جلو یکی دیگه را میره، یکی جلوتر را میره، وارد ساختمون میخواد بشه اون اول وارد میشه که اگر کسی میخواد خطری ایجاد کنه اول برای اون باشه. یکی از پشت سر راه میره، مواظبه که اگر از پشت سر کسی خنجری نیاره بزنه، کسی این آقای سیاسی رو، این شخصیت سیاسی رو هلش نده. به این عرض میگه رعا، رعایه، رعایت، حفاظت همه جانبه. خدا میگه اینها وقتی امانت به دستشون میدیم، یک حفاظت، یک دژ محکمی دور مال امانتی میکشن، حواسشون هست که این امانت خراب نشه. خب ماها هممون مؤمنیم. چه چیزهایی توی دست من و شما امانته؟ اینو دارم سوال میکنم از خارجه. هر کس میتونه یک چیزی بگه. امانتی هایی که دست من و شما، کاری به امانتی هایی که بهمون دادن نداریم. هر چی امانتی داره، کسی میتونه کمک کنه بحث ما رو یا نه؟ بفهمید؟ احسنت. اجزای بدن خودمون امانتی خودمونه. دیگه عمر ما امانته. چیکی دین گفت؟ احسن. دین خدا برای ما، پیش ما امانته. یعنی چی دینش برای ما امانته؟ مگر خودش نگفته که این قرآن رو نازل کردیم، باید حفاظتش هم خودمون میکنیم، ما خودمون محافظشیم. یعنی چی دین ما دست ما امانته؟ دین خدا دست ما امانته. یعنی آقایی که مسلمان هستین، این احکام شرعی رو متوجهی، اینها رو میفهمی، یه وقت نیایی به خاطر این که حالا الان یک سودی بهت برسه بیای توجیه کنی. مثلا نش رو میگم، من میخوام بیام خدایی ناکرده ربا بگیرم، پول به شما قرض میدم 100 درهم، میگم راستی اصغر آقا شما میخوایی راست این پولو یک ماه دیگه، دو ماه دیگه برای من پس بیاریم، این شکلات هم خدمتتون باشه، قیمت این شکلات 200 درهمه، خواستی برگردونی چقدر برگردونی؟ 300 درهم. آقا این ربا، توجیه میکنی تو. میخوام روزه نگیرم، روز طولانیه، گرما 50 درجه است، رطوبت بالای 30 درصده، من نمیخوام روزه بگیرم، سنم هم 25، 26، 27، الحمدلله قدرتشو دارم، بخوام اینجا یک معرکه گیری کنم، فکه یک نفری رو پایین بیارم، خوب واردم، میخوام روزه نگیرم. میگم چیکار میکنم؟ آج آقا ما میخوایم بریم بالای داربه گرمه، امسال میگن روزاش از همه روزا طولانی تره. حالا 2 دقیقه، امسال روزش از روزای سالای دیگه یک کمی بلندتره، روی همین 2 دقیقه داره سرمایه گذاری میکنه از زیر بار روزه فرار کنه. میگه میخوام روزه نگیرم، زنگ میزنم میگه میخوام روزه نگیرم، شما یک راه حلی به ما نشون بدید. روزه امروز، خب مریضی؟ نه. مشکلی داری؟ نه. ناراحتی معده داری؟ نه. سحری بیدار نشدی؟ نه. نمیخوام روزه بگیرم، راه حلشو شما به من بده. میخوایم تو دین خدا کار بکنیم، دست بذاریم توجیه. اینایی که دنبال توجیهن حواسشون باشه، دین خدا رو دارن دستکاری میکنن. یک نمونه خیلی پایینشه دستکاری در دین با توجیه کردن. یا نه، دعای کمیل، دعای کمیل گفته یا رب، یا رب، یا رب. حالا من به عنوان مثلا عرض میکنم، مثلا مداح، یا اینکه من الان میخوام حالی دارم، حالا 30 بار با هم دیگه یا رب، یا رب. سفره حضرت زینب میندازم، سفره حضرت ابوالفضل میندازم، سفره درست میکنم، سفره حضرت رقیه. خب این سفرش باید سبز باشه. خب اون ظرفاش هم باید سبز باشه. خب گل باید داشته باشه. خب نه، گلش باید عدد. کی گفته اینا رو؟ بعد از نمازهای جماعت ما باید بشینیم این دعا رو بگیم. خب این دعا از کجاست؟ مفاتیح گفته؟ نه، کتاب اقبال مرحوم صدوق به عنوان یک کتاب روایی و دعایی متقن سنددار این حرف زده؟ نه. خب از کجا میگی؟ این رو یه دعا نویس گفته، خیلی هم خوبه، باید گفت. بعد از نماز هر کدومش 100 مرتبه بی خود کرده. مگه میشه توی دین به همین راحتی چیز وارد کن؟ اون نمازی که میخونی آخرش میگی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، خجالت نمیکشی از همین پیغمبری که داری بهش صلوات میفرستی توی دینش دست میبری؟ آیون بعضی ها دیگه باز میان بالاتر میگن روزه، بعضی آدم میشنوه عجیبه، میگن روزه گرفتن برای اونایی که قندیان عیبی نداره، روزه بگیرن، فقط هر وقت تشنشون شد آب بخورن. چه روزه ایه؟ این تو اختراع کردی یا خدا گفته؟ تو اختراع کردی دیگه. میان توی دین خدا دست میبریم، میشه خیانت در امانه. دین به عنوان اولین امانتی ما. بعدی کسی دیگه نداره از این امانتی ها؟ عقل، عقل امانت بعدی ماست. کاری رو میفهمیم، با عقل جور در نمیاد. 2 به اضافه 2 4. به یکی گفتن 2 به اضافه 2 چند میشه؟ گفتش که 5. گفتن 2 به اضافه 2، گفت 5. خب مردی که تو مگه درس نخوندی آخه؟ 2 به اضافه 2 4 میشه. گفت من با تورمش حساب کردم. میاد یک حرفی میزنه خلاف عقله. عقلت میگه بابا این به اضافه این بر اساس فلان کار، این کار عقلانی نیست. میگه نه، من میخوام انجام بدم. بهش میگه عزیز دلم، وقتی به تو میگه قانون راهنمایی رانندگی، توی این جاده 120 تا نمیشه رفت به خاطر اینکه زیر ساخت این جاده بیشتر از 120 نمیکشه. تراکم ماشین، ترافیک ماشین زیاده، سرعت دستاندازهایی که داره زیاده، شیب جاده صحیح نیست، تا 120 بیشتر ماشین نمیکشه. میگه نه من میخوام بیشتر برم. خب حرف عقلانی داره بهت میزنه، میگه نه من میخوام خلاف عقلم عمل کنم، من نمیخوام. کی گفته؟ بعدش هم میگه کی گفته، نمیگه عقل میگه، میگه کی گفته، بی خود گفته. نعمت دوم، نعمت سوم، امانت دوم، امانت سوم، شما همتون ضعف روزه گرفتتتون، اصلا مشارکت در بحث ما نمی کنی، یه صلواتی بفرستی. امانت سومی که تحت اختیار ماست به ماها دادن آبروه، آبروی مؤمن. میشینیم حالا روزه هم هستیم، وقت هم اضافه داریم چون نمیخوایم بریم خونه نهار بخوریم، حالا بیکارم که هستیم، شروع بکنیم به غیبت، آبروی یک مؤمن رو ببریم. کسی میخواد وارد بازار کار بشه، تغییر شغل داده، از یک کاری وارد یک کار دیگر شده، میگیم این اگر کارش درست بود وارد این کار نمیشد، این حتما تو اون کار ورشکسته است. آبرو و وجهه بازاری این آقا رو میایین میبرین زیر سوال، اصلا که ان لم یکن، هیچ واسمون ناراحتی هم نداره. منده دارم اینجا الان صحبت میکنم، یه عده اون ور نشستن، خب احترام جلسه اقتضا میکنه که آقا بشینید توی مجلس، سفره که هست بعدش تشریف میبرید، ولی نه، احترام آبرو. امانت بعدی خانواده ما. روی این مطلب خیلی گاهی راحت رد میشین، خانواده ما امانت دستمان. آقایون اینو به شما میگم، زنت، بچت امانت دست مرد خونه هست. حالا از فردا کاغذهای انتقاد خانوما بیاد که چرا گفتی دست مرده. زن و بچه ها امانت دست مرد خونه. این مرد میخواد نانآور باشه یا نباشه، نماز صبح داری بلند میشی آقا جون، بلند شدی زنت رو هم صدا بزن، چه مشکلی داره؟ به من ربطی نداره، امانتتم. شمایی که خدا به تو پول داده الحمدلله وضعت خوبه، چرا زن و بچه شما باید با لباس نامناسب راه برن؟ نامناسب نه این که پاره و پوره و مندرس، نه، مثلا میگم الان توی این مجلس این خانم این لباس رو 10 بار پوشیده، 20 بار پوشیده، لباس عروسی خودش رو توی لباس عروسی بچهش داره میپوشه. از آن دیگه ایش پوشه خودم از آن دیگه میکنم. بله؟ علاقات یه فرسی رشته یه فکری منو به هم ریختن. بقیه امانت ها باشه انشاءالله برای شبهای دیگه، تا ببینیم چه امانت های دیگری در دست ماست، ما و ما وظیفه حفظ این امانت ها رو داریم. خداوند متعال توفیق درک شب قدر و ماه رمضان آنطور که هست به هممون عنایت بفرما. به استقبال از آن میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.